19 هفته بعد از ظهر و دعوتتون میکنم شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی باشید.
بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان فهیم و فرهیخته و ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو، وقت شما بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. پیشاپیش سال روز شهادت جواد الائمه علیه السلام رو محضر یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برنامه ماست و رادیو گفتگو در اختیار شما هست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما، و اما موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. بدون شماره گیری پیش شماره و یا کد میتونید از طریق این شماره با دوستان و همکاران ما در روابط عمومی در ارتباط و در تماس باشید. ضرورت عملیاتی کردن بازگشت مجلس به رأس امور. هفته چهارم اعتراض‌ها علیه اوضاع بد معیشتی در اسرائیل. دلایل گرانی نرخ ارز. و در بخش با سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی محترم وزارت جهاد کشاورزی. و موضوعات دیگری که در برنامه بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. ساعت 19:03 است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو است، اما در خصوص دلایل گرانی نرخ ارز می‌خوایم گفتگو بکنیم در این بخش با جناب آقای فردین آقا بزرگی، کارشناس پولی و بانکی. آقا بزرگی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم و جناب عالی خدا قوت. انشالله که بتونیم نشست خوبی داشته باشیم، گفتگوی خوبی داشته باشیم
انشالله. آقا بزرگی، چرا یهو اینقدر جهش ظرف یکی دو ماه؟ یعنی از 11000 تومان امروز 25-6000 تومان، حالا نرخ رسمیش 24000 و خورده، اما در بازار آزاد حدود 25 تومان امروز معامله شده.
بله، خدمت شما عرض کنم که البته خب چون مراجع به اون صورت فعال و رسمی ما نداریم برای انتقال اخبار، از الان اتفاقا من داشتم گوش میکردم حدود 23000 تومان الان داره معامله میشه. اما دلایل و ریشه های افزایش قیمت ارز رو من تو دو تا طبقه و دو تا موضوع مختلف میخوام بهش بپردازم. بله. یک، مکانیزم تعادل در بازار ارز در ایران و کلیه کشورها مبتنی بر اصل عرضه و تقاضا هست. یعنی مادامی که ما عرضه‌ای متناسب با میزان تقاضای موجود که به هر دلیلی ممکنه این تقاضا شکل بگیره. یک زمان هست ضرورت تامین مواد اولیه یا ضروریات به هر دلیل برای صنایع یا مصارف خانوار.
بله.
اون تقاضا اگر پیشی بگیره نسبت به عرضه و هر از گاهی به واسطه به حال اون تحریم‌های زادمانی که الان در حال حاضر کشور ما دست به گریبانش هست، ممکن هست در برخی از ابعاد حتی به گفته خود آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی که آقا بخشی از این ارزهای صادراتی که با انرژی و با در حقیقت دستمزد و سطوح قیمت تمام شده ارزان اینجا تحصیل شده، این ارز حاصل از صادرات بر نگشته. بنابراین ایجاد عدم تعادل در نظام عرضه و تقاضا ارز ممکن هست یه همچین وضعیتی به وجود بیاره.
بله.
که در حال حاضر شاهدش هست. موضوع دوم و با اهمیت تر به نظر من بحث انتظارات تورمی و انتظاراتی است که منبعث از سایر بازارها حتی میتونه رخنه بکنه به بازار ارز، از جمله در حقیقت ارزش افزوده یا افزایش بازدهی که بیش از حد انتظار بوده در بازار سرمایه.
بله.
و عمدتا متمرکز در بازار ثانویه‌ای که معاملات بازار ثانویه بورس.
بله.
این در ذهنیت رو به وجود آورده که در حقیقت ارزش زمانی پول از ابتدای سال 99 که فکر میکنم از حدود 12,000 تومان شروع کرد، بیش از دو برابر 100% رشد کرده و در حال حاضر 23,000 تومان رو شاهد هستیم. این رو به نظر من در دو بود، البته کار بسیار دشواری هست، کنترل 2,600,000 میلیارد تومان و هدایت این نقدینگی به سمت و سوی بنگاه ها و فضای مناسب اقتصادی ممکنه یه مقدار به هر حال پیچیده باشه، ولی انتظار بر این هستش که به ترتیبی سازوکارهای فراهم بشه که واقعا این اولا ذهنیت آحاد مردم نسبت به این نوسانات.
بله.
هر گونه نوسان در علم ریاضی، علم اقتصاد و بازار سرمایه به عنوان ریسک تلقی میشه.
بله.
نوسانات شدید و مداوم چه منفی چه مثبت، این عدم پایداری موجب خواهد شد که هر گونه الان خیلی از کسبه‌ای که در حال حاضر مشغول کار هستن مترصد این موضوع هستن که به هیچ عنوان هیچ گونه وجه نقدی در بنگاه و یا در سازمان مطبوع خودشون راکد نمونه.
بله.
و موجود نباشه، به این دلیل که حتی این ذهنیت رو دارن که فردای روزی که اگر اومدن سر کار نشستن در بنگاه تولیدشون باز کردن، ممکنه امکان تهیه همون مواد و در این قطعات با نرخ دیروز موجود نباشه.
همینطور.
و به نظر من ایجاد ثبات در بازار که جزء وظایف اصلی بانک مرکزی حمایت از پول ملی.
بله.
و جلوگیری از نوسانات پی در پی هست، این جزء انتظارات اولیه هست. من فکر میکنم با توجه به که حضور ریاست محترم بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و همزمان شورای عالی بورس یکی از امتیازاتی است که همزمان انتظار داریم که هدایت این دو بازار در کنار هم.
بله.
شاید هم این جمله که میخوام عرض کنم تصادفی رخ داده، ولی شاهد هستیم در این چند روز هر زمان بازار سرمایه تقریبا با یه افت شاخص، افت قیمت مواجه میشه، بلافاصله بازار ارز ملتهب میشه و بالعکس.
بله.
بازار بورس وقتی یه مقدار به اصطلاح طراوت بیشتری پیدا میکنه، شاهد هستیم که نرخ ارز یه مقدار کنتر میشه روند حداقل رشدش. اما اگر بخوایم این نتیجه رو بگیریم که این نوسانات به شدت تحت تاثیر میزان عرضه‌ای که صورت میگیره.
بله.
کاهش پیدا کرده، من میخوام عرض کنم بالاخره بعد از 30% رشد یک هفته تا 10 روز کاری، خب مسلما میباید انتظار داشته باشیم که حدود 5% 4% مثلا الان شاهدش هستیم کاهش پیدا کنه.
ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه آقا بزرگی عزیز، نظر شما رو هم راجبش بدونیم، این که یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی هر کشوری است، حالا از جمله جمهوری اسلامی ایران، که پیشبینی‌های لازم رو برای مقاطع این چنینی بکنه برای عرضه ارز. که ما اگر در یک مقطعی بنا به هر دلیلی میزان تقاضا افزایش پیدا کرد، متناسب با اون تقاضا بتونیم عرضه ارز رو داشته باشیم که بعد دوچار افزایش قیمت این چنینی نشیم. ظرف یکی دو ماه دقیقاً قیمت ارز از 100% بیشتر افزایش پیدا کرده و نکته مهمتری که وجود داره در کشور ما متاسفانه زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه تأثیرش روی قیمت همه کالاهایی که چه مرتبط با ارز هست و چه نیست کاملا قابل مشاهده است. یعنی شما الان اگر وارد بازار بشید قیمت کالاها رو مرور بکنید به روز و با قیمت ارز داره نوسان پیدا میکنه، یعنی میره بالا، و با هر کدوم از فروشنده ها که صحبت میکنیم میگن آقا ارز امروز شده مثلا اینقدر. یعنی این ارتباط حتی کالاهایی که هیچ کدام از هیچ بخشی از مواد اولیه‌اش و مراحل تولیدش و توزیعش ارتباطی به واردات و ارز و مسائل اینچنینی ندارد، یعنی شما اصلا ساده ترینش برید توی حوزه لبنیات ببینید، لبنیاتی که ما شیرش رو و مواد اولیه‌اش رو داریم در داخل کشور تولید میکنیم، علوفه‌ای که دام مصرف میکنه برای اینکه این شیر رو تحویل سیستم تولید لبنیات بده در داخل کشور، یعنی هیچ ارتباطی به ارز و واردات نداره، اما شما به روز میبینید که قیمت لبنیات و مواد لبنی و فرآورده لبنی داره افزایش پیدا میکنه و با هر کدوم از عزیزانم که صحبت میکنیم میگن آقا قیمت ارز اینقدر به روز داره میره بالا. این اتفاقی که به نظر میرسه باید بانک مرکزی و به هر حال نهادهای اقتصادی کشور یه فکری براش بکنن که تو مقاطع اینچنینی بشه مدیریتش کرد و یهو با افزایش اینچنینی مواجه نشه. نظر از تو بیارم بدونی.
دقیقا فرماشون درسته. ببینید فرهنگ سنتی کسب و کار ما مبتنی بر این موضوع هست که اگر حتی با گذر زمان مرور زمان قیمت تمام شده مواد و در حقیقت محصولاتی که ما در معرض فروش میذاریم یا تولید میکنیم حتی اگر قیمت مواد اولیه پایین بیاد، تفکر سنتی ما این هستش که ما نباید ضرر بکنیم و حتما باید بیش از اون مقداری که صرف خرید کردیم بفروشیم. این همون انتظارات تورمی هست. ساز و کاری که الان داریم بهش اشاره میکنیم جناب عالی به درستی این هستش که اگر توازنی یعنی نظام تراز پرداخت ارزی ما در قالب ارز صادراتی و وارداتی نیاز به واردات کشور به نقطه‌ای برسد که ما احتمال بدهیم که ممکنه کفه تقاضا بچربه به عرضه یا بالعکس، سازوکار انتظار از مسئولین و به خصوص بانک مرکزی همین است و درست اون حالتی که ابتدای سال 97 شکل گرفت.
بله.
که ما به یک باره اومدیم گفتیم 4200 تومان از به هر تولید کننده هر محصولی برای واردات ارز تخصیص میدیم.
بله.
در حال حاضر یکی از معضلات حتی در مراجع قضایی ما یکی معضل شناخته میشه که آقا رسیدگی به امور همون 4200 تومن.
بله.
این یک سیاستی بودی که الان نتیجهش رو داریم میبینیم. شاید یه بخشی از ارزهایی که به قیمت خیلی پایینتر از اون حدی که میبایست در اون تاریخ تعیین میشد ما خب اینها رو صرف یه اموری کردیم که بعضا ممکنه یه استفاده های به اصطلاح غیر اقتصادی هم برای جامعه برای عموم مردم صورت گرفت. الان به هر حال در حال حاضر خوشبختانه یا متاسفانه ما این تجربه رو بالاخره کسب کردیم. با استفاده از این تجارب انتظار داریم این بعد از این هم تهیه تدارک و برنامه ریزی انجام بشه که واقعا اون نیازهای مصرف ارزی ما به ترتیب اولویتی که واقعا به خصوص دهک‌های پایین ارزاق عمومی اون مواد و محصولاتی که درجه اهمیت بالاتری اونا تو اولویت باید قرار بگیره.
نکته مهمی رو اشاره کردید به دلیل اینکه آقای دکتر همتی عزیز در بعد ورودشون به بانک مرکزی اثبات کردن که توان مدیریت بازار ارز رو دارن.
دقیقا.
چون این کار رو کردن یک بار این توقع رو برای همه مردم ایجاد کردن که میشود مدیریت و کنترل کرد، فقط باید دقیقا. اراده باشه. خیلی متشکرم از شما آقای بزرگ. زنده باشید. متشکرم. در خصوص دلایل گرانی نرخ ارز گفتگو کردم با جناب آقای فردین آقای بزرگی کارشناس پولی و بانکی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی است که در اختیار شماست. اگه میخواید مستقیما با دوستان و همکاران ما در رادیو گفتگو در ارتباط باشید از طریق این سامانه و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران به صورت 24 ساعته در اختیارتون هست. ضمن اینکه اگه میخواید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از سایت iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب کنید، به صورت 24 ساعته همراه رادیو گفتگو باشید. ساعت 19:15 دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. هفته چهارم اعتراض‌ها علیه اوضاع بد معیشتی در اسرائیل به هر حال نگاه بسیاری رو به سمت این کشور و به سمت این منطقه جلب کرده. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شهیدی عزیز سلام، شما وقت بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم به شما جناب عبیری و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. به نظر میرسید که مقامات رژیم صهیونیستی خیلی انتظار اتفاقات این چنینی و این اعتراضات رو نداشتن و خب الان باش مواجه شدن. مهمترین علت و مطالبه معترضین چیه؟
البته تظاهرات و اعتراضات در رژیم صهیونیستی سابقه دار هست، یعنی از زمانی که دولت مشترک نتانیاهو و گانتس بر سر کار اومد این اعتراضات به شکل متناوب در داخل اراضی اشغالی وجود داشت، به ویژه علیه شخص نتانیاهو.
با همین وسعت و گستردگی؟
البته طی یک ماه اخیر گسترده تر شده. دلیلش هم یعنی موضوع تظاهرات و اعتراضات تجمع کنندگان در تل‌آویو و شهرهای مثل بیت المقدس الان عمدتا یکی بحث فساد مالی نتانیاهو هست.
بله.
که جریان دادرسی و محاکمه ایشون هم به تعویق افتاده، این خودش موجب اعتراض شده.
بله.
همچنین بحث ناکارآمدی این رژیم و دولت نتانیاهو در مقابل با ویروس کرونا هست که به شکل بی‌سابقه در حال افزایش هست. آخرین آمار 50,000 مبتلا در رژیم الان وجود داره، بیش از 400 نفر هم قربانی شدن.
بله.
و بالاخره موضوع سوم معترضین بحث اوضاع اقتصادی و معیشتی هست.
بله.
که حالا به خاطر هم کرونا و هم شرایط گذر در داخل رژیم صهیونیستی و این تغییر دولت ها و انتخابات های زودهنگام یک نوعی ما آشفتگی در اداره این رژیم شاهد هستیم. بحث بیکاری هست، بحث تورم هست و این مجموعه عوامل باعث شده که اینها در خیابان‌ها بریزند و تظاهراتی رو به عنوان تظاهرات شرم ساماندهی کنند. یعنی در واقع پیامشون به نتانیاهو این است که تو باید احساس شرم بکنی از این وضعیت که الان در رژیم اسرائیل حاکم است.
بله. و اینکه فکر میکنید نتیجه این اعتراضات چه خواهد بود؟ حالا با توجه به اینکه حضرت عالی هم اشاره کردید تا قبل از این اعتراضاتی شکل میگرفته، تجمعاتی شکل میگرفته، اما با این گستردگی اتفاق نمیافتاد. فکر میکنید که تا کجا معترضین و اعتراض کنندگان به هر حال وای میستن در صحنه و مطالبات خودشونو مطرح میکنن؟
خب ببینید الان واکنش دولت هم در عرصه رسانه و عملیات روانی داره واکنش نشون میده.
بله.
الان خود نتانیاهو و دولتش چپ گرایان معارض رو در واقع متهم کردن که پشتر این تظاهرات هستن.
بله.
و افراد رو تحریک میکنن که علیه دولت به خیابون‌ها بریزن.
بله.
یعنی به گونه‌ای داره فرافکنی میکنه، این رو نسبت میده به احزاب یا رقیب خودش. از طرفی برخوردهایی هم صورت گرفته، برخوردهای امنیتی توسط پلیس، تعدادی بازداشت شدن از این تظاهر کنندگان. به هر حال دولت داره تلاش میکنه که اعتراضات رو مهار بکنه.
بله.
اگر موفق بشه ممکنه به شکل موقت یک آرامشی برگرده به شهرهای رژیم صهیونیستی، اما اگر موفق نشه قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و کار دولت مشترک نتانیاهو و گانتس دشوار خواهد شد. و یا کار دیگر این هست که مطالبات در واقع معترضین رو سعی کنه که پاسخ بدهد، که اونم کار ساده ای نیست.
بله.
این الان بحث کرونا واقعا برای این رژیم خیلی مشکل شده، محدودیت هایی که ایجاد کرده از اون طرف موجب اعتراضات میشه، بحث اقتصادی هم و بیکاری هم مسئله نیست که دولت بتونه در کوتاه مدت اون رو حل بکنه. بنابراین میشه پیش بینی کرد که این تظاهرات البته با فراز و نشیب و با نوسان همچنان ادامه پیدا بکنه و این آینده در واقع دولت مشترک رژیم صهیونیستی رو در حاله از ابهام فرو خواهد برد.
و اینکه واکنش این دولت مشترک فکر می‌کنید چه خواهد بود؟ پیش بینی‌ها چی از واکنش دولت مشترک نسبت به ادامه اعتراضات؟
قطعا نتانیاهو خودش آماده کرده، چون دولت اینها یک سال الان فرصت داره، یعنی چون به شکل تناوبی هست، یک سال نتانیاهو هست و بعد از اون نوبت گانتس میشه که نخست وزیر رو بر عهده بگیره.
بله.
ممکنه اینا به هر حال کجور مریض این مدت یک سال که الان دو سه ماه هم گذشته به نحوی سپری بکنن و با شیوه های مختلف بالاخره سعی میکنن مهار بکنن اعتراضات و تظاهرات رو تا دولت دچار بحران نشه و اوضاع داخلی از هم نپاشه.
بله.
حالا به هر حال باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.
بسیار متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم آقای شهیدی، روز بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص هفته چهارم اعتراض‌ها علیه اوضاع بد معیشتی در اسرائیل گفتگو کردم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل سیاسی. رئیس جمهور در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات تأکید کرد برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصولات خود باشیم. آقای روحانی فراهم شدن زمینه برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف را مورد تأکید قرار داد و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را خاطر نشان کرد. رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط و تقویت مبادلات مرزی و کالایی با همسایگان بر حمایت دولت از صادرکنندگان تأکید و تنوع در صادرات کالاهای غیر نفتی را موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو، اگر مایلید که در هر زمان و مکانی همراه برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو باشید، میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و به صورت 24 ساعته شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. یکی از بخش های ثابتی که در برنامه بدون خط‌پردگی شنوندگان هستید بخش با سخنگویان هست. در بخش با سخنگویان ما با سخنگویان وزارتخانه ها و نهادها و سازمان های مختلف گفتگو میکنیم و در خصوص برنامه ها و خدماتی که اون وزارتخونه به مردم و مخاطبینش ارائه میده از زبان این عزیزان نکاتی رو میشنویم. در حال حاضر ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید شهاب سید حسینی، معاون امور رسانه‌ای مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. آقای سید حسینی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
سلام، منم خدمت جناب علی، همکاران برنامه و کلیه شنوندگان محترم برنامه بدون خطخوردگی را رو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. سید محسنی هستم.
درود بر شما. من عذرخواهی میکنم، اشتباه از من بود، عذرخواهی میکنم. آقای سید محسنی عزیز، منتظریم که اول یه گزارشی از زبان شما بشنویم راجع به برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، و بعد یکی دو تا سوال هم داریم، پاسخ این سوالات رو هم از زبان شما تقدیم شنوندگان بکنیم. آقای شما،
در ارتباط با حالا رویدادهایی که میشه گفت در چند روز اخیر در حوزه بخش کشاورزی اتفاق افتاده، حالا میتونیم جدیدترینش که امروز بوده، من خدمت شنوندگان محترم اعلام بکنم. حالا بر اساس گزارشی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در واقع دادن، امروز در واقع خرید گندم از کشاورزان از مرز 6 میلیون تن گذشت.
بله،
که این در واقع به نوعی میشه گفت نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان 10% افزایش خرید رو داشتیم، که بالاخره میشه گفت که یک رکورد خیلی خوب هست، که این در سایه تلاش کشاورزان سخت‌کوش کشور هست. در این ارتباط حالا بیشترین استانهایی که در این حوزه تولید و خرید فعالیت بیشتری داشتن و پیشگام بودن، استان خوزستان بوده با در واقع 1,200,000 تن خرید دیگه تا الان صورت گرفته، استان فارس با 818,000 تن، استان گلستان با 813,000 تن، تا استان کرمانشاه هم با 430,000 تن.
بله،
به هر حال اینها که استانهایی بودن که بیشترین خرید تا به امروز از کشاورزان به عمل اومده. همچنین در واقع دیداری که آقای وزیر جهاد کشاورزی با مدیران بانک کشاورزی، حالا مدیر عامل در از هیئت مدیره داشتن، اتفاقات خوبی درش رقم خورده، که میشه گفت به تسهیلاتی که بانک کشاورزی قرار شده برای توسعه 2000 هکتار کشتای گلخانه‌ای اختصاص بدن.
بله،
و همچنین حمایتی که قرار شده بانک کشاورزی برای تامین نهادهای کشاورزی نظیر آفتکش ها و پود و سایر موارد برای کشاورزان عزیز در نظر گرفته بشه، که اینها حالا بتونن تو حالا شرایطی که هست این نهادهاشون رو بتونن تامین کنن. از طرف همانطور که شنوندگان محترم جناب علی مستظهر هستید، به حال توسعه کشتای گلخانه یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هست.
بله،
چون کشت گلخانه ای جدای از این که صرفه‌جویی خیلی بالایی ما در مصرف آب خواهیم داشت،
بله،
همچنین افزایش بهره‌وری در سطح تولید داریم، یعنی رقم تولید در واحد سطح در گلخانه خیلی بالاتر هست، و میزان آفت‌ها چون در یک فضای بسته داره تولید انجام میشه خیلی کمتر و کنترل شده هست، و به نوعی وقتی تولیدات کشاورزی در گلخانه صورت بگیره، هم افزایش تولید، هم اشتغال هست و هم صادرات. این یکی از سیاست‌هایی که تو وزارتخونه داره دنبال میشه. این سال هم برنامه لازم برای احداث 4600 هکتار گلخانه در سال جاری به عمل اومده، که خوب نشون دهنده این هستش که در این زمینه داره خوب عمل میشه، و حمایت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات علاقمندان در این حوزه افزایش پیدا کرده.
بله،
و تا الان هم میشه گفت یه چیزی هولوش 18000 هکتار سطح گلخانه‌های کشوره، که این مثلا در سال 92 یه چیزی هولوش مثلا 8800 هکتار بوده، یعنی ما نزدیک دو برابر تو این چند سال اخیر سطح گلخانه ها را افزایش دادیم، که اینها در سایه حمایت هایی بوده که صورت گرفته. یه خبر حالا جدیدی هم که میتونیم در حوزه کشاورزی بدیم، رشد 14% تولید عسل در کشور.
بله،
که خوشبختانه تولید عسل در کشور از 90,000 تن در سال 97 به سر 12,000 تن تا پایان سال گذشته رسیده که خب اینم در واقع یک رقم خوبی هست که حالا تعداد زنبورستان ها 98,000 تا و کلونیان به 10,600,000 رسیده. همچنین در یک رویدادی بین المللی که در ارتباط با